آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم، ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس. ما برای کافران زنجیرها و قلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده ایم. به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 18 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 7 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 6 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد تکرار بازتاب خواهد بود. سپس طلوع آزادی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید. برنامه بعدی یک گوهر خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار همسفران است. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دعوت رئیس جمهور ایران از همتای تاجیکستان خود جهت سفر رسمی به ایران. اعلام حکم متهمان پرونده کودتا در تاجیکستان. و همکاری تاجیکستان با ایران در زمینه نوآوری. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران طی نامه به رئیس جمهور تاجیکستان از میزبانی گرم و صمیمانه ایشان در سفر اخیرش به شهر دوشنبه تشکر کرده و از همتای تاجیکستان خود جهت سفر رسمی به ایران دعوت کرد. مسعود پزشکیان در نامه با دعوت از امام علی رحمان برای سفر به ایران ابراز اطمینان کرد که این سفر سبب تحکیم، تعمیق و توسعه بیش از پیش مناسبات دو دوستانه و برادرانه بین دو کشور خواهد شد. رئیس جمهور اسلامی ایران در کمتر از یک ماه پیش به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرد و در دیدار با همتای تاجیکستانی خود درباره مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی و موضوع افغانستان رایزنی و گفتگو کرد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه، محسن پاکنژاد وزیر نفت، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی، محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، عباس علی آبادی وزیر نیرو، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و محمد رضا فرزین رئیس بانک مرکزی پزشکیان را در سفر به تاجیکستان همراهی کردند. برگزاری همایش مشترک تجاری، سرمایه گذاری و گردشگری با مشارکت بیش از 300 نفر از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ایرانی و تاجیکستانی در راستای افزایش همکاری ها و مبادلات اقتصادی و تجاری، بازگشایی یکی از مراکز فرهنگی ایران در تاجیکستان و همچنین افتتاح مرکز سلامت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان از مواردی بود که در سفر پزشکیان به تاجیکستان به انجام رسید. وزیر کشور ایران گفت شهروندان غیر مجاز بازگشت داده می شود. وزیر کشور گفت از ابتدای سال تا کنون حدود 1,100,000 شهروند خارجی غیر مجاز با هماهنگی سازمان‌های بین‌المللی مهاجران به کشور خود بازگشت داده شدند. اسکندر مؤمنی وزیر کشور در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما مرکز سمنان گفت
از ابتدای سال تا کنون حدوداً 1,100,000 اتباع غیر مجاز صورت جلسه شد با سازمان بین المللی مهاجرت و بازگشت داده شدن به کشورشون. خب اما در خصوص نکته که فرمودید، بازگشت مجدد اونها، خب ما داریم بخشی از اونها برمیگردن در سه حوزه، یعنی انسداد مرز، انسداد فیزیکی و الکترونیکی مرز در اولویت قرار گرفته که این اتفاق بازگشت دوباره به حداقل ممکن برسه. و همچنین در موضوع قانون کار به هر حال قرار شد که قوانین موجود سختگیرانه تر در این خصوص اعمال بشه، چون به هر حال فرصت های شغلی فراوانی از کشورمون گرفته میشه. غیر از این که اون اتباع در جاهایی که مشغول هستن بازگردونده میشن، حتما با اون کارفرمایانی که به صورت غیر مجاز از اونها رو مشغول به کار کردن اقدامات قانونی لازم صورت بگیره. البته من بارها هم گفتم ما مناسبات مشترکی داریم، تاریخ مشترکی داریم، فرهنگ مشترکی داریم با کشورهای همسایمون و ما گریزی نداریم، چون امکان در واقع این همه مهمان در کشورمون نداریم با توجه به شرایطی که هست، و ما گریزی نداریم که اولویت اول بازگشت ما در واقع اتباع غیر مجاز باشه. ولی به هر حال این موضوعاتی که عرض شد انشالله تعالی بتونه در زمان بندی که معین شد انشالله به نتیجه برسه.
داد دادگاه عالی تاجیکستان حکم متهمان پرونده کودتا در این کشور را اعلام کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های تاجیکستان، اعلام حکم متهمان در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و پشت درهای بسته صورت گرفت. خبرگزاری آسیا پلاس با استناد به منابع خود نوشت، بر اساس حکم دادگاه عالی تاجیکستان، سید جعفر عثمانزاده نماینده پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات این کشور با مدت 27 سال، همراخان ظریفی وزیر سابق خارجه جمهوری تاجیکستان با مدت 27 سال، شاکرجان حکیموف حقوقدان و معاون حزب سوسیال دموکرات با مدت 18 سال، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون سابق حزب دموکرات با مدت 18 سال راه زندان شدند. علاوه بر این، بر اساس حکم دادگاه عالی تاجیکستان، رخشان حکیموف روزنامه‌نگار و برادرزاده شاکرجان حکیموف با اتهام خیانت به دولت و با مدت 8 سال محکوم به زندان شد. وی تا صدور حکم به خاطر داشتن دو فرزند خردسال در آزادی به سر می بود و بعد از اعلان حکم در تالار دادگاه بازداشت شد. در چارچوب این پرونده همچنین اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان با مدت 18 سال، نورامین غنیزاده سرهنگ بازنشسته با مدت 18 سال و عبداللطیف عطای سخنگوی سابق وزارت خارجه این کشور با مدت 17 سال محکوم به زندان شدند. همچنین دادگاه حکم به مصادره اموال همرخان ظریفی و سید جعفر عثمانزاده را صادر کرد. اکثر این افراد به خیانت به دولت، تلاش برای تصرف قدرت و برخی نیز به کلاهبرداری و تحریک نفرت ملی، نژادپرستی محلی یا مذهبی متهم شدند. رسما هیچ اطلاعات در مورد این پرونده منتشر نشد و دادگاه نیز روند محاکمه آنها را افشا نکرد. بازداشت شخصیت های سیاسی شناخته شده از در 18 میون 2024 پس از دستگیری سید جعفر عثمانزاده و آغاز طی چند ماه حداقل 7 نفر دیگر بازداشت شدند. 17 المپیاد دانشجوی زبان و ادبیات فارسی در روسیه. همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، 17 المپیاد دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های سراسر روسیه برگزار و نفرات برتر این المپیاد معرفی شدند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
معرفی نفرات برتر 17 المپیاد دانشجویی زبان و ادبیات فارسی در روسیه. دانشجویانی که بعد از پشت سر گذاشتن آزمون‌های مقدماتی در دانشگاه‌هایی که کرسی زبان و ادبیات فارسی دارند، خود را به مرحله نهایی این المپیاد رساندند.
در 17 دوره 32 دانشجو از 8 دانشگاه از شهرهای مختلف روسیه شرکت کردند و در آزمون‌های مختلفی که طی یک روز از صبح تا بعد از ظهر برگزار میشه شرکت کردند. این آزمون‌ها شامل آزمون دستور و نگارش، آزمون درک شنیداری، آزمون ترجمه، آزمون ادبی و همچنین آزمون گفتگو هست.
در مراسم پایانی المپیاد استادان زبان فارسی هم حضور داشتند.
من میبینم که علاقه منده مردم روسیه به زبان فارسی، به این فرهنگ بیشتر شده و تعداد دانشجویانی که در دانشگاه ما فارسی یاد میگیرن بیشتر شده.
از زبان اول از خودشون میتونیم بشنویم چقدر علاقه دارن به آشنایی با فرهنگ ایران، با ایران معاصر.
من چیزی راجع به زبان فارسی نمیدونستم. میدونستم که ایران وجود داره، اما چیزی راجع به زبان و فرهنگ این کشور جالب و جذاب و نمیدونستم. بعد به این دلیل تصمیم گرفتم که اینو یاد بگیرم.
این المپیاد نقش خیلی مهمی داره در توسعه، در معرفی زبان فارسی به دیگر دانشجویانی که علاقمند هستند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در مراسم معرفی نفرات برتر این المپیاد از رابطه معنادار بین توسعه روابط ایران و روسیه با افزایش تعداد علاقمندان به یادگیری زبان فارسی گفت.
نقش شما نقش بسیار تاریخی و مهم هست. وقتی زبان فارسی رو به خوبی یاد میگیرید و دو ملت رو در کنار هم قرار میدهید،
در نهایت معرفی نفرات اول تا سوم المپیاد 17 و مثل هر سال در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی. 17 همین دوره المپیاد دانشجوی زبان و ادبیات فارسی در حالی برگزار شد که این روزها شاهد افزایش تعداد علاقمندان به یادگیری زبان فارسی در روسیه هستیم. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
همکاری تاجیکستان با ایران در زمینه نوآوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 5 فوریه خورشید فیض‌الله‌زاده مدیر اورژانس نوآوری و فناوری های دیجیتالی زیر نظر رئیس جمهور تاجیکستان با علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوع استفاده از تجربیات یکدیگر در حوزه های علمی پژوهشی و علمی و عملی در حوزه های فناوری های ارتباطی، تدوین اسناد راهبردی نوآوری و دیجیتالی و همچنین همکاری های مشترک پارک های فناوری اطلاعات جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین در خصوص استفاده از تجربیات یکدیگر در زمینه های علمی پژوهشی و عملی در حوزه فناوری های ارتباطی تبادل نظر کردند. زمستان خونین اروپا، تیراندازی خونین در یک مدرسه جامعه شوئدسیا را شوکه کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
حمله خونین در سوئد، تیراندازی در یک مدرسه جامعه سوئد را تکان داد. با دست کم 11 کشته از جمله مهاجم و دست کم 5 زخمی. نخست وزیر سوئد این حمله را بدترین تیراندازی جمعی در تاریخ سوئد اعلام کرده.
ما شاهد خشونت جنایتبار علیه شهروندان بیگناه بودیم. بسیاری از پرسش ها بی پاسخ مانده است و من هم برای آن پرسش ها پاسخی ندارم. زمان لازم است تا بدانیم چه اتفاقی افتاده، چگونه عملی شده و با چه انگیزه‌ای روی داده است.
پلیس سوئد میگوید تاکنون مدرکی به دست نیاورده که نشان دهد فرد مهاجم تحت تاثیر اعتقادات مذهبی دست به این حمله زده باشد. پلیس عامل این تیراندازی خونین را که به دست خود به زندگیش پایان داد، ریکارد اندرسون، شهروند سوئدی 35 ساله، معرفی کرد. اما هنوز هویت قربانیان را فاش نکرده است. دانش آموزان این مدرسه به رسانه‌ها گفتند شمار زیادی از مهاجران در این مدرسه در حال آموزش زبان سوئدی بودند.
او قبلا سابقه در پلیس نداشت. هیچ ارتباطی هم با شبکه‌های تبهکار نداشت. بر اساس اطلاعات ما او به تنهایی اقدام به این حمله کرد.
حمله خونبار به مدرسه‌ای در سوئد، خانواده‌ها و دانش آموزان را در این کشور نگران و والدین دانش آموزان را برای فرستادن فرزندان خود به مدرسه دچار ترس و دلهره کرده است. مقامات تلاش می‌کنند از نگرانی خانواده‌ها بکاهند. نصاب وقایع خونین فقط در سوئد نیست که شکسته شده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش بنیاد مدنی مارک کینسلا، شمار قتل‌ها به ویژه با ضربات چاقو و قمه در انگلیس به بالاترین میزان رسیده و فقط در 2 سال اخیر 890 نفر در این کشور به قتل رسیدن که حدود 1/3شان زنان و دختران بودند، از کودکان 10 ساله تا جوانان و افراد میان سال. پلیس میگوید بیشترین قتل‌ها در لندن به ثبت رسیده. تازه ترین برآورد مرکز ملی آمار انگلیس نشون میده شمار جرایم از جمله قتل‌ها در این کشور به حدود 9.5 میلیون فقره و بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سفیر تاجیکستان با مدیر کل آژانس تنظیم فعالیت‌های خیریه کشور قطر دیدار و گفتگو کرد. نورمراد محمد علی، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در قطر، روز 5 فوریه با ابراهیم عبدالله الدهیمی، مدیر کل سازمان تنظیم مقررات خیریه قطر دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور، به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کشور قطر، در این دیدار موضوعات مربوط به روابط دو جانبه در زمینه های همکاری بشردوستانه بحث و بررسی شده و در مورد همکاری های ساختارهای خیریه دو کشور در چارچوب توافقات دو جانبه تبادل نظر شد. طرفان بر اساس بر سر تبادلات سفرهای هیئت ها به کشورهای یکدیگر به توافق رسیدند. عقب نشینی ترامپ از طرح مالکیت امریکا در غزه و دنبال افزایش مخالفت های داخلی و جهانی با طرح ترامپ برای اشغال غزه و مالکیت امریکا بر این منطقه، ترامپ از این طرح عقب نشینی کرد. سخنگوی کاخ سفید اعلان کرد امریکا قصد حضور نظامی در غزه و همین طور پرداخت هزینه های بازسازی غزه را ندارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
عقب نشینی ترامپ از طرح تصرف و مالکیت آمریکا بر غزه به دنبال افزایش مخالفت ها و واکنش های منفی به آن. سخنگوی کاخ سفید مدعی شد منظور ترامپ اشغال نظامی غزه نبوده.
معنی این طرح این نیست که ما چکمه‌های مان را روی زمین غزه بگذاریم یا مالیات دهندگان آمریکایی هزینه بازسازی غزه را بدهند. منظور رئیس جمهور تعهد به بازسازی غزه با کمک شرکای منطقه‌ای و جابجایی موقت مردم غزه بوده.
و خود ترامپ هم اعلام کرد الان زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست.
همه این تعهد دوست دارن، اما الان زمان اجرای اون نیست. شاید بعداً کاری دربارش انجام بدیم.
هنوز دنیا از طرح ترامپ برای تصاحب غزه در شوک به سر میبره. دموکرات ها اون رو یک طرح دیوانه‌وار میدونن و بسیاری از جمهوری خواهان هم با اون مخالفت کردن. این فضا باعث شد که سخنگوی کاخ سفید کاملا عقب نشینی کنه و خود ترامپ هم فعلا کوتاه بیاد.
جنون دونالد ترامپ برای خوشایند نتانیاهو توصیف روزنامه نیویورکر است از طرح تصرف و مالکیت آمریکا بر غزه.
پیشنهاد ترامپ برخلاف همه شعارهای انتخاباتی اوست که میگفت آمریکا باید از دخالت‌های نظامی و دیپلماتیک دست بردارد. این یک پاکسازی قومی و به معنای حذف کامل جمعیت میلیونی یک سرزمینه.
این یک طرح نیست، بلکه یک نقشه امپریالیستیه. ریشه اون هم در روحیه امپریالیستی حکومت آمریکاست. ترامپ به راحتی میگه که این تکه زمین در خاورمیانه باید برای آمریکا باشه، چون زمین خوبیه. این واقعا مایه خجالت ماست.
او کنار کسی این حرف رو زد که عامل یک نسل‌کشی و یک ویرانی عظیمه. این طرح ترامپ دیوانه کننده و وقیحانه ترین طرحیه که تاکنون یک رئیس جمهور مطرح کرده.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم در مخالفت با طرح ترامپ برای اشغال غزه و مالکیت آمریکا بر این منطقه و البته بدون اشاره مستقیم به ترامپ و طرح او تأکید کرد که باید از هر گونه اقدام برای پاکسازی قومی در غزه اجتناب شود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
راه حل فناورانه چین برای مراقبت از سالمندان. چین مراقبت از سالمندان خود را بهینه کرده تا پشتیبانی کارآمد و سری به سالمندان ارائه دهد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
چین سیستم خدمات مراقبت از سالمندان خود را بهینه کرده است تا پشتیبانی کارآمد و در دسترس را برای سالمندان ارائه دهد.
ما با بهینه‌سازی مدیریت بودجه و تخصیص منابع سطح مراقبت از سالمندان را افزایش خواهیم داد.
دانشمندان شبکه‌ای معرفی کردند که برای رفع شکاف‌ها و عدم تعادل در خدمات مراقبت از سالمندان طراحی شده است و هدف آن ارائه پشتیبانی سریع و در دسترس برای افراد مسن است.
با ایجاد این شبکه خدمات به سالمندان شهری و روستایی با عدالت ارائه می شود و از افراد مسن به خوبی مراقبت خواهد شد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می گردد.
در پی آغاز جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با کانادا و مکزیکا با دستور اعمال تعرفه 25% بر کالاهای وارداتی از این کشورها، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز در اقدام تلافی جویانه از اعمال تعرفه 25% بر کالاهای وارداتی از آمریکا خبر داد. نخست وزیر کانادا با بیان اینکه اعمال تعرفه 25% بر واردات کالاهای آمریکایی 30 میلیارد دلار درآمد به همراه دارد گفت سه هفته بعد تعرفه های گسترده تر نیز بر کالاهای وارداتی آمریکایی اعمال خواهد شد و شرکت های کانادایی که در حال حاضر در زمینه واردات و توزیع کالاهای آمریکایی فعالیت دارند در این مدت فرصت خواهند داشت تا به دنبال تولید کننده ها و منابع وارداتی جدید از دیگر کشورها و جایگزین کردن کالاهای آنها با کالاهای آمریکایی باشند. رئیس جمهوری مکزیک نیز در واکنش به اقدامات تجاری آمریکا علیه کشورش اعلام کرد که با وزیر اقتصاد کشورش دستور داده است طرح تعرفه گمرکی انتقام جویانه را علیه آمریکا اجرا کند. رئیس جمهوری مکزیک همچنین در شبکه ایکس از مقابله با تعرفه های ترامپ خبر داد، اما گفت او خونسرد است چون اقتصاد مکزیک بسیار قدرتمند است. گزارش در خصوص تأثیر جنگ تجاری آمریکا با کانادا و مکزیک میشنوید.
تعرفه 25% علیه مکزیک و کانادا اعمال میکنیم چون این دو کشور اجازه میدهند تعداد زیادی مهاجر غیرقانونی و مواد مخدر از مرزهاشون وارد آمریکا بشه.
ناقوسی برای جنگ. جنگ تجاری که خیلی ها حتی پیش از آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید هم نگران آن بودند. دونالد ترامپ علاوه بر همسایه شمالی و جنوبی نه تنها اصلی ترین رقیب آمریکا یعنی چین، بلکه متحدان اروپایی اش را هم با همین چوب رانده.
آیا من بر اتحادیه اروپا تعرفه اعمال می کنم؟ می خواهید صادقانه جواب بدم یا سیاسی؟ البته که اعمال می کنم.
با این حال کانادا و مکزیک در برابر تهدید ساکن جدید کاخ سفید دست بسته نماندند.
ترامپ گفته علیه کانادا تعرفه اعمال می کند. ما پاسخ خواهیم داد. همه گزینه ها روی میز است.
اعمال این تعرفه ها بر اقتصاد آمریکا هم تأثیر منفی می گذارد. 4000 فرصت شغلی در آمریکا از دست می رود و قیمت ها افزایش می یابد.
انتظار می رود این تعرفه ها تأثیر جدی بر حجم تجارت 1,600,000,000,000 دلاری این دو کشور با آمریکا داشته باشد. کانادا و مکزیک در زمره اصلی ترین شرکای تجاری آمریکا هستند. بر اساس اعلام اداره آمار آمریکا 28% از واردات آمریکا از این دو کشور است، از جمله بیش از نیمی از قطعات مورد نیاز صنایع خودروسازی.
شک دارم کشورها با تهدید اعمال تعرفه یا تحریم‌های اقتصادی وادار به همکاری شوند. این تعرفه همچنین بر مصرف کننده آمریکایی هم اثر منفی می‌گذارد و بنگاه‌های صادراتی کوچک را نابود می‌کند.
بنابر پیش‌بینی مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، تعرفه 25% بر مکزیک و کانادا 200 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا آسیب وارد می‌کند.
رئیس جمهور آمریکا همچنین از اعمال تعرفه 10% بر کالاهای ساخت چین خبر داده و اعلام کرده است در هفته‌های آینده افزایش تعرفه‌ها مشمول کالاهای اروپایی نیز خواهد شد. لیو پینگیو سخنگوی سفارت چین در واشنگتن در پی اعمال تعرفه‌های جدید گفت اگر اختلافات بین دو طرف وجود داشته باشد باید از طریق گفتگو و مشورت حل و فصل شود. هیچ برنده در جنگ تجاری یا جنگ تعرفه‌ای وجود ندارد که به نفع یکی از طرفین و جهان باشد. اگرچه دونالد ترامپ از ابتدای ورود به رقابت‌های رئیس جمهوری از اعمال تعرفه‌های سنگین برای مقابله با واردات کالاهای خارجی و تقویت بخش تولید در آمریکا سخن گفته است، اما بسیاری از کارشناسان اعمال چنین سیاستی را نادرست و سبب افزایش تنش و همچنین تورم در داخل و خارج از آمریکا دانستند. با این حال ترامپ اکنون دستور اجرایی در این باره را صادر کرده است. ترامپ همواره تجارت آزاد را عامل اصلی نابسامانی اقتصاد آمریکا دانسته، از این رو اعمال تعرفه های سنگین را مانع بر سر راهی این نابسامانی می داند. این در حال است که از دیدگاهی بسیاری از مقامات کشورهای بزرگ جهان به ویژه اقتصادهای نوظهور و کشورهای صادرات محور اتخاذ سیاست حمایتگرایی و مخالفت با آزادی تجارت نه تنها تأثیرات مخرب بر اقتصاد جهانی می گذارد بلکه در توسعه اقتصادی کشورهایی که چنین سیاستی را در پیش می گیرند اثرات منفی خواهد گذاشت. در این راستا حتی خود ترامپ نیز با پیامدهای منفی جنگ تعرفه ها بر زندگی مردم آمریکا اعتراف کرد، اما آن را موقتی دانست. ترامپ همچنین اتهاماتی را مطرح کرده مبنی بر این که مکزیک، کانادا و چین اقدام کافی علیه قاچاق مواد مخدر و کشنده به ویژه فنتانیل انجام نداده اند. رئیس جمهوری آمریکا مکزیک و کانادا را به عدم انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی به ایالات متحده نیز متهم کرده است. ترامپ همچنین ادعا میکند که شرکت های چینی با سرمایه‌گذاری در مکزیک و صادرات از آنجا به ایالات متحده تعرفه ها را دور میزنند. چین، کانادا و مکزیک شریکان اصلی تجاری آمریکا هستند، به طوری که 40% کالاهای وارداتی آمریکا در سال گذشته از این کشورها بوده است. اگرچه رئیس جمهوری جدید آمریکا با ورود به جنگ تجاری قصد تقویت اقتصادی داخلی آمریکا و ترغیب شهروندان این کشور به خرید کالاهای آمریکایی را دارد، اما به نظر می رسد این سیاست در بلند مدت نه تنها به آمریکا و شریکان تجاری این کشور بلکه به اقتصاد جهانی ضربه بزند، زیرا اجرای چنین سیاست در بلند مدت رشد تجارت بین الملل و همچنین بنیانهای نظام تجارت چند جانبه و نظاممند را تهدید میکند. جنگ تجاری که آمریکا علیه چین راه اندازی کرده است بر اقتصاد آمریکا نیز تأثیر گذار خواهد بود. آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل، درباره جنگ تجاری چین و آمریکا چنین اظهار نظر کرد:
آمریکا خصوصا از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ روند تقابل با چین رو در پیش گرفت، با این بهانه که تراز تجاری دو کشور به نحو بسیار ناعادلانه ای به نفع چین هست و ترامپ در صدد هست با اعمال مجازات‌های اقتصادی و تجاری و تغییر تعرفه‌ها پکن رو وادار کنه که در واقع این روند رو تغییر بدن و واردات بیشتری از آمریکا انجام بده و در این حال حق مالکیت معنوی مصنوعات آمریکایی، کالاها و تکنولوژی‌های آمریکایی رو هم به رسمیت بشناسه. به همین لحاظ آمریکایی‌ها حداقل تاکنون دو توافق یا دو پیمان مهم رو، یعنی پیمان کواد که مرکب از آمریکا، هند، استرالیا و ژاپن هست و پیمان آکوس بین آمریکا، انگلیس و استرالیا رو درست کردن که هدف از این پیمان ها اساسا مقابله با استرا توسعه طلبی ادعای از جانب چین هست، مخصوصا در دریای چین جنوبی و سایر نقاط اقیانوس آرام. اما خب در مقابل چینی ها تمام ادعاهای آمریکا رو رد میکنن و بر این مسئله تاکید میکنن که اساسا مدرنیزاسیون نظامی چین در راستای تقویت قدرت نظامی این کشور هست و آمریکا که اساسا خودش رو کنون در واقع قدرت بلا منازع در منطقه اقیانوس آرام قلمداد میکرد، نبایستی انتظار داشته باشه که معادلات سیاسی، نظامی و امنیتی به روال سابق در این منطقه استراتژیک که شاید قانون سیاست جهانی در قرن 21 می‌شود اون رو نامبرد دانست. لذا آمریکایی‌ها در موارد مختلف در صددن انواع فشارها رو به چین وارد کنن. این فشارها شامل تلاش برای تحمیل محدودیت‌های تجاری بر چین، تلاش برای مقابله با در واقع اقدامات چین در دریای چین جنوبی و ایجاد ائتلاف‌های نظامی، تلاش‌های تحریمی آمریکا به بهانه‌های مختلف علیه چین، مخصوصاً بحث نقض حقوق بشر و همچنین اقدامات ادعای سایبری از جانب چین هست. خب مجموعه مسائل در واقع ما رو به این جنبندی می‌رسونن که آمریکا و چین در واقع در چند دهه آینده مبدل به اصلی‌ترین رقبا در عرصه جهانی خواهند شد و آمریکا با این واقعیت ناگزیر مواجه خواهد شد که چین به عنوان اولین قدرت اقتصادی دنیا تا سال 2030 مطرح خواهد بود و در این حال میشه پیش‌بینی کرد تا حداقل 10 سال آینده چین به تراز نظامی با آمریکا هم دست پیدا کند.
از سوی دیگر حاصل چنین سیاست‌های می‌تواند با انزوای آمریکا نیز بیانجامد، زیرا حتی بسیاری از شریکان آمریکا بیش از پیش به این نتیجه میرسند که آمریکا شریک تجاری و سیاسی قابل اعتماد نیست.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دعوت رئیس جمهور ایران از همتای تاجیکستانی خود جهت سفر رسمی به ایران. اعلام حکم متهمان پرونده کودتا در تاجیکستان و همکاری تاجیکستان با ایران در زمینه نوآوری. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتون باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار بازتاب آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بازتاب بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حادثه سینمای رکس آبادان. در پی شدت یافتن تظاهرات و اعتراضات مردم ضد رژیم پهلوی و با ویژه تأثیرات منفی آتش زدن سینما در آبادان، شاه تصمیم گرفت برای خاموش کردن صدای مخالفین با در پیش گرفتن روش بظاهر مسالمت آمیز دست به برخی از اصلاحات نمایشی و سطحی بزند. برای تحقق این هدف جمشید آموزگار نخست وزیر به سرنوشت امیر عباس هویدا نخست وزیر پیشین دوچار شد و تقصیرها به گردن او افتاد تا شاه تبرئه شود. او در پنجم شهریور سال 1357 استعفا داد و جعفر شریف امامی که 15 سال رئیس مجلس سنا بود جایگزین او شد. شریف امامی دولت خود را دولت آشتی ملی خواند و در اعلامیه برای آرام کردن مردم انقلابی خود را مذهبی و اهل مدارا معرفی کرد که قصد دارند مقصرین حادثه گذشته را مجازات کند و وعده داد که خواسته های مردم معترض را برآورده کند. نخست وزیر جدید برای نشان دادن حسن نیت خود در اقدام عوام فریبانه و ظاهری دستور داد مشروب فروشی ها و قمارخانه ها را تعطیل و تقویم ایران را از شاهنشاهی به هجری خورشیدی بازگرداند. در این حال همه نگاه ها به نجف بود تا واکنش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به این ترفند جدید رژیم مشخص شود. ایشان که از نوجوانی با این رژیم فاسد آشنا و سالها با آن مبارزه کرده بود، با هوشیاری و تزبینی در پیام سیاست جدید شاه را نیرنگ شیطانی برای ادامه جنایت خود خواند و پشت پرده این سیاست توطئه آمیز را برای مردم افشا کرد. بدین ترتیب مردم انقلابی در ادامه مبارزه مصممتر شدند و حکومت خودکامه پهلوی نیز همچنان به سرکوب و کشتار آنها پرداخت. اعتراضات مردم ضد رژیم شاه. ملت مسلمان ایران که ماه شریف رمضان 57 را با معنویت و روشنگری های انقلابی پشت سر گذاشته بودند، آن را در روز عید فطر 13 شهریور سال 1357 با یک حماسه بزرگ به پایان برد. در سراسر کشور مردم پس از نماز عید بزرگ به تظاهرات پرداختند. در تهران صدها هزار تن از مردم نماز خود را در یک نقاط شمالی شهر به امامت آیت الله مفتح و سخنرانی حجت الاسلام با هنر دو روحانی معروف انقلابی برگزار نمودند و سپس با نظم و سازماندهی مثال زدنی به سمت جنوب شهر راهپیمایی کردند. این تظاهرات عظیم که با شعارهای ضد شاه و حکومت پهلوی همراه بود، با استقبال پرشور مردمی که در مسیر آنها بودند روبرو شد. در این حال مردم وقت به نظامیانی که یارای مقابله با آنها را نداشتند می رسیدند، در اقدام جالب و هوشیارانه به آنها گل می دادند و آنها را برادر خود خطاب می کردند و حتی آنها را در آغوش می گرفتند. این رژه با شکوه مردم انقلابی پس از 12 ساعت در جنوب تهران به پایان رسید. حضرت امام خمینی که عظمت و اهمیت این حرکت ضد رژیم را می دانست، آن را عبادت ارزنده ضد حکومت خواند و بار دیگر به مردم نوید پیروزی در آینده نزدیک را داد. تأثیرگذاری قدرت نمایی مردم در مقابل رژیم در روز عید فطر باعث شد تا آنها 3 روز بعد به دعوت روحانیت پیشرو آن حماسه را این بار با جمعیت حدود 2.5 میلیون نفری در تهران تکرار کنند. انبوه مردم بار دیگر خیابانهای پایتخت را از شمال تا جنوب پیمودند و با اینکه نظامیان شاه این بار با تجهیزات جنگی کامل آمده بودند، اما باز هم مردم شعار همبستگی با ارتش را سر دادند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم طلوعی آزادی را بشنوید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با قسمتی دیگر از ویژه برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته بخشی دیگر از دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران را مرور میکنیم. از جمله فعالیت‌های اقتصادی ایران که جزء سیاست‌های راهبردی این کشور نیز محسوب می‌شود، توجه به اقتصاد دانش بنیان است. رهبر عزیز و اندیشمند انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای به دفعات در سخنرانی‌های خود به این سخن از مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه اشاره کرده‌اند که علم قدرت است. از تذکرات پی در پی رهبر انقلاب به مردم و مسئولین توجه به علم آموزی و سرمایه گذاری بر آن است و اینکه ما احتیاج داریم به لحاظ علمی پیشرفت کنیم. این نیاز قطعی ماست. اگر از لحاظ علمی پیشرفت نکنیم، تهدید دشمنان تمدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما تهدید دائمی خواهد بود. آن وقتی این تهدید متوقف می شود یا خطرش کم می شود که ما از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. در دنیای جدید قدرت واقعی به کشورهایی تعلق خواهد داشت که به فناوری و نوآوری‌های جدیدتر دست یابند. از این رو رهبر انقلاب بر اقتصاد علم محور در قالب تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد خلاقیت و بالا بردن بهره‌وری و راندمان کار در حوزه‌های مختلف اقتصاد تاکید بسیار دارند. ایران با وجود جمعیت جوان و نیروی انسانی تحصیل کرده از ظرفیت بالایی برای بکارگیری علم و دانش در جهت پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور برخوردار است. لذا سرمایه گذاری بر اقتصاد دانش بنیان را باید از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست. مبانی اقتصاد دانش بنیان را نوآوری، تحقیق و توسعه شکل می‌دهد. در کمتر از یک دهه گذشته ایران توانست رتبه خود را به لحاظ نوآوری در بین کشورهای مورد بررسی ارتقا دهد و از 120 به 60 برساند. بیش از 7000 مجموعه شرکت دانش بنیان و 1600 شرکت خلاق در ایران ثبت شدند. این شرکت ها در حوزه های فناورانه مختلفی همانند فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، فناوری های شیمیایی، ماشینالات و تجهیزات پیشرفته، ملزومات و تجهیزات پزشکی، برق و الکترونیک، مخابرات، فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و غیره محصولات و خدمات خود را به جامعه و صنایع ارائه می‌دهند. در حوزه پزشکی طی 20 سال گذشته در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی پیشرفت خوبی داشته و در تولید بسیاری از محصولات به خودکفایی رسیده است. بیش از 3500 شرکت و 248 شرکت دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی ایران فعالیت می‌کنند. متخصصان توانمند ایرانی موفق شدند با تولید برخی از تجهیزات پزشکی با فناوری بالا، تولید آنها را از انحصار برخی از کشورها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی خارج کنند. برای نمونه می‌توان به دستاوردهای بی‌نظیر صنعت تجهیزات پزشکی در دوران همگیری کرونا اشاره کرد. با شروع همه‌گیری کرونا، بسیار از کشورهای جهان دچار کمبود شدید تجهیزات پزشکی و محصولات مصرفی شدند. به گونه‌ای که برخی از کشورها اجازه ارسال حتی یک ماسک را به سایر کشورها نمی‌دادند و یا محموله‌های واکسن سایر کشورها را می‌ربودند. در آن دوران تولیدکنندگان ایرانی توانستند علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی در کمترین زمان نیازهای کشور را تأمین و حتی محصولات خود را صادر کنند. امروزه محصولات و تجهیزات پزشکی ایران به بیش از 50 کشور جهان صادر می شود. وجود پزشکان، متخصصان برجسته، مراکز درمانی با تجهیزات پیشرفته و هزینه های معقول باعث شده که سالانه صدها هزار بیمار از کشورهای همسایه جهت معالجه به ایران اسلامی سفر کنند. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان را می‌توان در سایر حوزه‌های اقتصاد کشور ایران نیز مشاهده کرد.